بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تعظیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای و نبرای اسلام صلواتی اهدا میکنیم. همطور که مستحضر هستید، بحث ما در این چند شب در اطراف خطبه شریفه قاصعه بود. گفتیم دو تا محور کلی مطالب این خطبه عبارت هست از نکوهش از تکبر و ارتباطش با مسئله آزمایش الهی نسبت به انسان ها، و اینکه تکبر ریشه بسیاری از مقاصد اخلاقی و مقاصد اجتماعی. در قسمتی که شب گذشته خوندیم اینجا رسیدیم که تکبر منشأ عصبیت میشه، تعصبات بیجا و رفتارهای نامعقولی که از این تعصبات کور و بیمنطق پدید میاد و به دنبالش چه مفاسدی در سطح جامعه به وجود میاد. این تعصبات منشأ اختلاف، دشمنی، کینه توزی، و وقتی این صفات در جامعه گسترش پیدا بکنه، مردم پراکنده، گروه گروه و با هم دیگه دشمن، و صفا و صمیمیت دیگه در این جامعه رخت بر میبنده و چون این جامعه محکوم ذلت خواهد. وقتی ریشه یابی میکنیم مال این است که کسانی یا گروه های برای خودشون یک بزرگی بیجایی قائل شدن و نسبت به اون تعصب ورزیدن و به دنبالش این همه مفاسد در جامعه پدید آمد. و چون قبلا هم روی این مسئله تأکید شده بود که این یکی از زمینه های آزمایش بزرگ است که شیطان هم به همین وسیله آزمایش شد، چون در مقابل امر به سجده برای آدم تکبر ورزید. به این مناسبت راجع به این که این امتیازاتی که اشخاص برای خودشون قائل میشند و تعصب میبرند، اینها خودش یک زمینه آزمایشی است که باعث مردود شدن در این آزمایش به سقوط از درجات عالی انسانیت میشه. باید انسان حواسش جمع باشه که در دام شیطان نیفته و در این آزمایش های الهی مردود نشه. به این مناسبت بعد ادامه بحث را باز می پردازند به مسئله آزمایش انسان ها و اینکه در طول تاریخ تمام اقوام و ملل مورد آزمایش بودند، ترقیاتی داشتند، تنزلاتی داشتند، گاهی نعمت های خدا بر اونها فراوان شده و گاهی نعمت ها ازشون سلب شده. می فرماید درباره اقوام گذشته بیاندیشید، تاریخ اونها رو مطالعه کنید، بررسی کنید که اقوام گذشته تحت چه شرایطی به عزت و ترقی رسیدند و کی بود که مشمول عذاب خدا و مشمول ضعف و سقوط شدند. از اینها عبرت بگیرید و سعی کنید که اون چه موجب عزت اقوام گذشته شده در خودتون ایجاد کنید و اون چه موجب ذلت و خاری و پستی اونها شده از خودتون دور کنید. از این به بعد قسمت های نسبتا مفصلی به این بخش می‌پردازند که درباره اقوام گذشته بیاندیشید و عبرت بگیرید. می‌فرمایند که وَحْذَرُوا مَا نَزَلَ بِالْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مِنَ الْمَثُلَاتِ بِسُوءِ الْأَفْعَالِ وَدَمِيمِ الْأَعْمَالِ فَتَذَكَّرُوا فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ أَحْوَالَهُمْ وَحْذَرُوا أَنْ تَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ. بپذیرید از چیز، از عقوبت‌هایی که از امت‌های پیشین در اثر رفتارهای بد و اعمال ناشایسته نازل شد. ببینید که این عقوبت‌ها در اثر چه کاری بود، چی شد که مبتلا به این عقوبت‌ها شدند. و تذکروا فی الخیر و شر احوالهم، حالات اونها را در خیر و شر متذکر بشید. این اون وقتی که حالات خوبی داشتن چه شرایطی بود، چه اسبابی موجب این نعمت ها شد براشون، و اون وقتی که مبتلا شدن به عذاب و گرفتاری چه چیزهای موجب اینها شد. فاذا تفکرتم فی تفاوت حالیهم، هر امتی را شما هم حالت پیشرفتشون، حالت ترقیشون و تنعمشون را ملاحظه کنید و هم حالت محرومیت و سقوط و پستیشون را، وقتی تفاوت این دو حالت را ملاحظه کردید سعی کنید که اون چه موجب ترقی و تکامل اونها شده اون را شما در خودتون ایجاد کنید. فلزمو کل امر لزمت العزت بهی شأنهم، هر چیزی که به واسطه او موجب این شد که اونها به عزت برسن شما هم به همون بچسبید، ملازم اون باشید. و زاحت الاعداء له عنهم، هر چیزی که به واسطه او دشمنان ازشون پراکنده شدن، دشمنان ازشون دور شدن. ببینید چی موجب این شد که دشمن ها از اقوام گذشته صرف نظر کردن و دور شدن، چی موجب این شد؟ اونا در خودتون تقویت کنید تا دشمن ها بر شما مسلط نشد. و مدت العافیت و فیه بهم، عافیت در اون اشیا و به وسیله اونها بر اونا امتداد پیدا کرد. و انقادت نعمت له معهم و وصلت الکرامت علیه حبلهم، چی بود که موجب این شد که ریسمان کرامت و بزرگی بر اونها اتصال پیدا کنند، یعنی اونها ارتباط پیدا بکنند با بزرگواری و کرامت و عزت. بعد خودشون می فهمد نمونه هاشون، اون چه موجب این شد که اقوام گذشته به عزت برسن، به سعادت برسن، اینها بود. من الاجتناب للفرقه، از اختلاف پرهیز کردن. اگر اونا از اختلاف پرهیز کردن زمینه عزت براشون فراهم شد. اگر اسباب اختلاف در خودشون ایجاد کردن که یکیش همین عصبیت ورزیدنه، تعصبات قومی و نژادی و گروهی باعث این میشه که اختلاف ایجاد بشه بین افراد، هرچه موجب الفت و دوستی و یگانگی شد اون ملت به عزت رسیده. هنگامی که اختلاف در اونها به وجود آمد اونها به بدبختی کشیده شدن. پس شما سعی کنید که بین خودتون اختلاف ایجاد نشه، وحدت خودتون را حفظ کنید، با هم دیگه الفت و مهربانی داشته باشیم. وجتنبوا کل امر کسر فقرتهم و اوهن منتهم، چیزهایی که پشت امتهای گذشته رو شکست، ستون فقراتشون رو خورد کرد و توان اونها را به سستی تبدیل کرد، قدرت را ازشون گرفت. من تضاغن القلوب و تشاحن الصدور و تدابر النفوس و تخاذل الایدی، دلهاشون پر از کینه بود، نسبت به همدیگه دشمنی ورزیدن، دست ها به کمک همدیگه نیامد، همدیگه را رها کردن. اینا موجب این شد که به بدبختی کشیده میشه. و تدبروا احوال الماضین من المؤمنین قبلكم، خب این به طور کلی فرمود که از امتهای پیشین مطالعه کنید، هم خوبیهاشون رو ببینید هم بدیهاشون، ببینید چطور شد که به خوبی رسیدن، به سعادت رسیدن و چه موجب بدبختیشون شد. مهمترین چیزی که موجب عزت یک امتی شده، هر امتی، حالا ولو امت کافری هم باشه، اگه به عزت دنیای هم رسیدن، در سایه وحدت و دوستی و صمیمیت. و اون چه موجب ذلت اقوام گذشته شده، اختلاف و پراکندگی و دشمنی بودیم. بعد به خصوص می فرماید که بعض امتهای مؤمنی قبل از شما بودن که سختی هایی کشیدن، ابتلاعاتی داشتن، ولی بعد این بلاهاشون تبدیل شد به عزت. درباره اونها به خوبی بیندیشید و ببینید چی موجب این شد که از اون ابتلاعات نجات پیدا کردن و موجب عزت خودشون را فراهم کردن. از قرائن برمیاد که منظور از اون مؤمنین قبل از شما بنی اسرائیل هستن که در چنگال فرعونیان اسیر بودن و سالها تحت شکنجه اونها بودن. به قول تعبیر قرآن کریم، یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نسائکم، خطاب بنی اسرائیل میفرماید که فرعونیان شما را به انواع عذاب مبتلا می کرده، فرزندان شما، جوانهای شما رو می کشتن، سر می بریدن، ذبح می کرده، یذبحون ابنائکم و یستحیون نسائکم، که احتمالا طبق بعضی از تفسیرها معناش اینه که زنهاتون رو نگه می داشتن، پسرها رو می کشتن، زنها رو نگه می داشتن برای کنیزی، مرداتون رو میکشتن، زنهاتون هم رو به کنیزی میگرفتن. این بلاها رو به سر بنی اسرائیل آوردن، اما بنی اسرائیل ایمان به خدا داشتن و به توصیه علمایشون دست به دعا برداشتن، تضرع کردن، توسل کردن، به درگاه خدا تضرع و زاری کردند تا خدا حضرت موسی را برای نجات اونها مبعوث فرمود. در بعضی روایات یادم میاد، سابقا دیدم، الان سندش و جاش و اینا یادم نیست، شاید عزیزانی که جوانتر باشن و حافظشون از ما بهتر باشه یادشون باشی، به نظرم میاد که در روایاتی هست که مقدر شده بود که بنی اسرائیل 400 سال دیگه در چنگال فرعونیان باشن و به واسطه تضرعی که کردن و توبه کردن و انابه پیش خدای متعال کردن، 400 سال تبدیل به 40 سال شد و خدا حضرت موسی را مبعوث فرمود سر 40 سالگی که اونها انابه کردند و اونها را از چنگال فرعونیان نجات داد. برای از اینجا هم میشه استفاده کرد که دعا و تضرع و اینها میتونه تقدیرات رو عوض کنه. در دعاها و زیارتهای ما به این چیزها تأکید شده. و بالقضاء المحکم الذی، اون آیه، اون عبارت چیه؟ اون قضایی که، قضای مبرمی که تو تغییرش میدی به ای سر دعا. تو زیارت دعای زیارت امام رضا سایه، یعنی ولو قضاء محکمی هم شده باشه، مبرم هم شده باشه، دعا میتونه اونو تغییر. و این قضایی بود، مقدر شده بود که بنی اسرائیل هنوز صدها سال در چنگال فرعونیان باشن. حالا چی موجب این تغییر شده بود؟ خودش داستانی داره، ولی به هر حال این مقدر بود و به واسطه دعا و تضرع 400 سال تبدیل به 40 سال شد. می‌فرماید درباره این مؤمنین گذشته بیاندیشید که چی موجب این شد که از عذاب و ذلت نجات پیدا کنند. و بعد از این که روزگاری حکم برده را داشتند و نهایت سختی‌ها را تحمل می‌کردند، به سلطنت و آقایی رسیدند و همون کسانی که بر اونها سیادت می‌کردند تحت تسلط اونها درآمدند. فتدبروا احوال الماضین من المؤمنین قبلكم کیف کانوا فی حال التمحیص والبلاء. اون وقتی که خدا میخواست امتحانشون بکنه، بارها گفته شد در کلمات امیرالمومنین هم اشاره بود که همه گرفتاریایی که در عالم پیش میاد، نه تنها گرفتاریا، تحولات بلو نعمت هم باشه، همه اینها وسیله آزمایشه. درسته که فرعونیان بر بنی اسرائیل مسلط بودند، ولی این ابزار کار بود، این آزمایش الهی بود برای بنی اسرائیل که آیا در این شرایط وظیفه خودشون رو عمل میکنن یا نه. ببینید که در حالی که مبتلا بودند و در تحت فشار آزمایش قرار گرفته بودند، اونا چیکار کردند؟ الم یکونوا قل الخلائق اعباء. آیا اون وقتی که در این آزمایش ها بودن، بارشون از همه سنگین تر نبود؟ یعنی گرفتاریشون بیشتر بود، مشکلاتشون بیشتر از همه مردم بود. و اجهد العباد بلاء، از لحاظ بلا که بلا هم گفتیم با آزمایش مفهوما هم نزدیک چرسه به مصداقه، اینها بلایشون از همه سخت‌تر نبود؟ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابنائکم. دیگه بلا از این بیشتر چی میشه؟ اختیار جووناشون نداشتن، به محض اینکه جوونی توی خانواده بنی اسرائیل رشد میکرد، پیدا میشد، میگرفتن سرشو میبریدن، یذبحون ابنائکم. و یا حتی در یک زمانی بچه‌هایی که متولد میشن، جاسوس‌ها در خانه‌های بنی اسرائیل از اونا خبر می دادن که اگر پسر هست از همون دوران نوزادی سرشو ببرن نیستش کنه. خب در اخبار و روایات و اینا اومده که از ترس این که موسی متولد بشه و کاخ فرعون رو نابود بکنه و سلطنت اونها رو از بین ببره، چون اینا رو به اصطلاح منجمین و اینا پیشگویی کرده بودن، حالا یا منجمین پیشبینی کرده بودن یا اخباری از انبیا به اونها رسیده بود، در تاریخ آمده که منجمی پیشبینی میکرد که کسی براز از بنی اسرائیل ظهور بکنه و تاج و تخت فرعونیان رو برباد بده. اینا از ترس اینکه چنین کسی متولد بشه، بچه های بنی اسرائیل رو در نوزادی سر میبریدن.